به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
در میان ابهام و امید به نتیجه بخشی مذاکرات وین، 7 کشور صنعتی دنیا گفتند اجازه داشتن سلاح هسته‌ای به ایران نمیدهند. دورنمایی از آنچه غرب از توافق میخواهد، از توقف توسعه موشک‌های بالستیک تا آزادی زندانیان دو تابعیتی و پایان نقض حقوق بشر. رئیس جمهور عراق تایید کرده که تهران و ریاض در عراق بیش از 1 دور مذاکره کردند، همزمان با کم شدن از شمار نیروهای آمریکایی در عراق. دیدارهای دیپلماتیکی که قصدشان جلوگیری از تبدیل عراق به میدان منازعه است. در روزی که 5 شنبه بزرگ نام گرفته، بریتانیایی‌ها یا با رعایت قواعد دوران پاندمی پای صندوق رأی می‌روند یا از طریق پست شرکت می‌کنند. بزرگترین انتخابات دولت‌های محلی. و در افغانستان طالبان تهدید اصلی برای بازسازی خانقاه بهائی‌الدین بلد است. دولت اما تصمیم گرفته ویرانه‌های زادگاه مولانا را آباد کند. امروز خوش آمدید. در حالی که سود و زیان مذاکرات وین در حاله از ابهام است، سایه بیم و امید از نتیجه بخشی آن بر تهران افتاده. 7 کشور صنعتی جهان در بیانیه پایان نشستشان در لندن دورنمایی دادند از آنچه غرب از جمهوری اسلامی می‌خواهد. شاید تامین همین خواسته هاست که راه دراز پیش رو برای توافق را آنطور که آمریکا می‌گوید معنی می‌کند. لیستی که صدر آن نداشتن سلاح هسته‌ای و پایان توسعه موشک‌های بالستیک است و ذیل آن آزادی زندانیان دو تابعیتی و نگرانی از وضعیت حقوق بشر. این خواسته‌های مشترک آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، آمریکا و کانادا از جمهوری اسلامی آیا گفتگوهای وین را متاثر کرده؟ رها باوند گزارش می‌دهد.
آخرین چانه‌زنی‌ها برای نرمش قهرمانانه همه‌جانبه. با روشن‌تر شدن چارچوب توافق احتمالی بین ایران و ایالات متحده برای بازگشت و ایفای تعهدات همه طرف‌ها به برجام، تکاپوی دیپلماتیک بین ایران و کشورهای غربی و شرکای منطقه‌ای آمریکا جان تازه‌ای گرفته. با این حال اما و اگرهایی جدی باقی مانده. چگونگی احیای برجام از موضوعات مهم نشست وزیران خارجه گروه 7 در لندن بوده. در این نشست 3 روزه که با بیانیه 12,000 کلمه ای پایان یافت، موضع مشترک آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا و ژاپن در قبال ایران با 4 محور اصلی اعلام شده. نخست، استقبال از بازگشت ایران و آمریکا به برجام. مورد دوم، مهار فعالیت‌های موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران. سومین درخواست، آزادی شهروندان دو تابعیتی زندانی و همچنین شفافیت و مسئولیت پذیری در قبال سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز از جدیت آمریکا در بازگشت به تعهدات برجامی میگوید.
ما طی هفته‌های گذشته در گفتگوهای وین با شرکای اروپاییمان همراه با روسیه و چین شرکت کردیم. همونطور که می‌دانید با طرف ایرانی هم به طور غیر مستقیم رایزنی کردیم. من فکر می‌کنم ما جدیت و اراده خود را در راستای بازگشت به توافق موسوم به برجام نشان دادیم. اجرا در برابر اجرا. و چیزی که هنوز نمی‌دانیم این است که آیا ایران آماده اتخاذ و اجرای همان تصمیم هست یا نه.
در این حال موضوع آزادی شهروندان دو تابعیتی زندانی در ایران به ویژه برای بریتانیا از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که عملاً آزادی نازنین زاغری به پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی دولت بریتانیا به ایران گره خورده.
صریحاً ما به طور جدی و فشرده باید تلاش کنیم تا آزادی این زندانیان را فراهم کنیم. ما هاست که به این تلاش‌ها ادامه می‌دهیم. من معتقدم که بر عهده ایران است که به طور نامشروط افرادی را که به طور خودسرانه و از نظر ما غیر قانونی بازداشت کرده را آزاد کند. و متاسفانه گزارش هایی که ما از وضعیت پرونده نازنین به ویژه آزادی فوری او داریم دقیق و مشخص نیست.
در خصوص برنامه موشکی و نفوذ ایران در منطقه هم لحن بیانیه اعضای گروه 7 بیشتر مبتنی بر درخواست است تا پیش شرط موفقیت توافق پیش رو. آنچه تا این لحظه و پس از حدود 3 ماه رایزنی‌های فشرده درباره بازگشت ایران و آمریکا به برجام دیده می‌شود، تغییر گام به گام زمین بازی از دوگانه فشارهای حداکثری و شرط و شروطهای فراگیر به سمت کاهش فشارها و شروط حداقلی است. رها باوند، ایران اینترنشنال.
همراه میشیم با مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران و اروپا که از بروکسل به ما پیوستن تا بیشتر در همین رابطه گفتگو کنیم. آقای گلپور، این لیست بلند بالایی که این 7 کشور دادند از خواسته ها و باید ها و نباید هایی که در واقع بخش ایرانش خطاب به جمهوری اسلامی است، فکر میکنید که چقدر اهمیت داره در شرایط فعلی، چقدر نمادینه، چقدر کاربردی است؟
با سلام به شما و هموطنان عزیز، هر دو هم کاربردیه هم نظر به شرایط کنونی. خب مسلماً در این لیست شما انرژی و توانایی کانادا و ژاپن رو دارین، که البته تا بخش ایتالیا که نسبت به مذاکراتی که در وین جاریه میتونن دوباره یادآوری کنن مسئله حاکمیت قانون در سطح جهان، شفافیت نیز در مذاکره و نیز دفاع از آزادی‌ها فردی و اجتماعی رو. در این بیانیه میشه گفت حتما انرژی بیشتری با تاکید بیشتری بر حفظ و مراعات حاکمیت قانون و اگر مذاکره‌ای صورت میگیره در این چارچوب صورت گرفته، به خاطر شرایط خاصی که جهان درش هست، به خاطر شکستگی دموکراسی. و خب بیانیه بسیار طولانیه، ولی از خود میشه این سوال رو کرد که به جز شوروی، روسیه و چین، این کشورها همونا هستن، چرا در این بیانیه بسیار فعالتر و پر انرژیتر از این مسائل دفاع میشه؟
خب منظورتون روسیه و چین هست دیگه.
از مذاکراتی که در وین داره صورت میگیره، روسیه و بله روسیه و چین اساسا نسبت به این مسائل کمتر توجه میدن. بفرمایید.
عرضم بازوتون آقای گلپور، سوال من در واقع در ادامه همین بحثی که کردید همین هست که چقدر این بیانیه‌ای که الان منتشر شده و کشورهایی که اون رو امضا کردند رو بالاخره باید با گفتگوهای وین مرتبط دونست، به خاطر اینکه بخشی از این کشورها الان در گفتگوها با ایران دارن گفتگو میکنند، از اون ور این خواسته ها را هم مطرح میکنند، چقدر مربوطن به هم؟ آیا نقش کشورهای دیگه‌ای که اصلا در این گروه 7 نیستن اون وسط وجود داره؟
بله، به طور مستقیم میشه گفت نقش مستقیم داره، به این دلیل که از شروع بازیابی این مذاکرات میشه گفت حتی با 4 نکته‌ای که چینی ها تدارک دیده بودن از بلافاصله انتخاب آقای بایدن، مسئله همکاری با آمریکا به خصوص در سطح خاورمیانه با انرژی بسیار فعال چین و نیز روسیه برای از سرگیری مذاکرات برجام صورت میگیره. در برجام در این بیشتر از 2 ماهی که واقعا وارد مذاکره فعال شدی، ما میبینیم که چین و روسیه بدون بسیار تاثیرپذیری از مسئله حاکمیت قانون فقط به دنبال یک به اصطلاح نتیجه میگردن و در این نتیجه اونها هستن که بیشترین فشار رو بر آمریکا گذاشتن برای اینکه به صورت حداکثری تمام تحریم های اعمال شده به جمهوری اسلامی برداشته بشه. بنابراین میشه گفت این فرصتی بوده برای کشورهای G7 که دوباره یک بازخوانی دوباره از حقوق بین الملل بکنن و این دو کشور رو دعوت کنن به اینکه اون مذاکره اصلی بدون توجه و احترام و اجرای حاکمیت قانون در سطح بین الملل خیلی دشوار خواهد بود.
ممنونم از شما آقای مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران و اروپا از بروکسل. و اما عراق، کشوری که نگرانی‌های امنیتی گوناگونی دارد، از هسته‌های باقی‌مانده داعش تا رفتار شبه نظامیان شیعه و اعتراض‌های داخلی، در ماه‌های گذشته نقش ویژه‌ای را در منطقه بازی کرد. کشوری که کانون دیدارهای دیپلماتیکی بوده که بیش از همه آینده خودش را پس از کاهش نیروهای آمریکایی تضمین می‌کند تا محلی برای منازعه دیگران نباشد. از جمله جمهوری اسلامی و عربستان سعودی که هر دو منافعی در عراق دارند. رئیس جمهور عراق حالا این دیدارها را تایید کرده و گفته بغداد بیش از یک دور از مذاکرات تهران و ریاض را میزبانی کرده. تروسکه صادقی گزارش میده.
رئیس جمهور عراق میگوید نه بغداد و نه واشنگتن خواهان حضور دائمی نیروهای آمریکایی در خاک این کشور نیستند. برهم صالح در جریان نشستی در اندیشکده بیروت به اوضاع سیاسی و امنیتی عراق پرداخت، کشوری که از یک طرف درگیر حملات راکتی گروه‌هایی است که خواهان خروج نیروهای آمریکایی هستند و از سوی دیگر درگیر شبیخون‌های داعش، در حالی که مقامات بلندپایه عراق از اوضاع امنیتی این کشور نگرانند و همزمان با هیئت‌های بلندپایه آمریکایی دیدار می‌کنند. حسین علاوی مشاور نخست وزیر این کشور اعلام کرده دولت عراق موفق شده است شمار مستشاران آمریکایی را از 5200 نفر به نصف کاهش دهد. به گفته علاوی مناسبات عراق و آمریکا پس از 18 سال از همکاری‌های امنیتی به شراکت راهبردی تغییر کرده و دولت عراق تلاش می‌کند در چارچوب گفتگوها بر سر الزامات جنگ علیه هسته‌های باقی‌مانده داعش جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی را تدوین کند.
هر دو طرف عراقی و آمریکایی در واقع خواهان حضور دائمی نیروهای آمریکایی در این کشور نیستند. هر دو طرف بر این مسئله توافق دارند که نیروهای عراقی باید تقویت شوند.
حملات راکتی علیه پایگاه‌های نظامیان خارجی در عراق طی چند ماه گذشته افزایش پیدا کرده. تحقیقات دولت برای یافتن عاملان این حملات هنوز به جایی نرسیده و رهبران گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران از جمله کتایب حزب الله و اصحاب اهل الحق با لحنی تند همچنان آمریکایی‌ها را عامل بی‌ثباتی عراق می‌دانند و دولت را کمکار و مقصر در مسئله خروج این نیروها. مقامات عراقی بارها اعلام کرده‌اند نمی‌خواهند کشورشان به میدان منازعه کشورهای منطقه تبدیل شود و در این راستا طبق گفته‌های رئیس جمهور عراق تلاش کردند در جهت بهتر کردن روابط تهران و ریاض نقش ایفا کنند.
آقای رئیس جمهور، شما میزبان گفتگوی ایران و عربستان سعودی بودین. این گفتگو چند بار صورت گرفته؟
بغداد بیش از یک بار میزبان گفتگوهای ریاض و تهران بوده. این ادامه داره و مهم و قابل توجه اونه که برای عراق مهمه که بتونه نقش درستی به عنوان بازیگر منطقه ای ایفا بکنه. عراق باثبات و دارای حاکمیت به نفع همه همسایگانشه.
حالا همزمان با تحرکات دیپلماتیک عراق، تحرکات داعش و شبه نظامیان نزدیک به ایران هم بیشتر شده. هر یک با کارت فشاری علیه دولت که مشخص نیست آیا پایان این تحرکات سیاسی آتش بس و آسایش خواهد بود یا نه. جوسک صادقی، ایران اینترنشنال، اربیل.
خب امروز ششم می در بریتانیا، اما پنج شنبه بزرگ نام گرفته از این جهت که پس از انتخابات عمومی بزرگترین انتخابات برای تعیین سرنوشت کرسی‌ها در سطح دولت‌های محلی، شوراهای شهرها و شهرداری‌های بریتانیا برگزار می‌شود. نزدیک به 50 میلیون شهروند که واجد شرایط رأی دادنند از طریق پست یا حضوری و با رعایت قوانین ویژه کرونا می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. رأی‌گیری امروز بزرگترین انتخابات 15 سال اخیر در بریتانیا است. یوسف عباس‌زاده نگاهی کرده به این موضوع.
حضور بریتانیایی‌ها در حوزه‌های رأی‌گیری روزی تعیین کننده برای دموکراسی دیرینه این کشور. رأی 48 میلیون بریتانیایی واجد شرایط رأی دادن سرنوشت کرسی‌های دولت محلی در اسکاتلند و ویلز، شهرداری‌ها از جمله لندن، شورای شهرها و کمیساریای پلیس را تعیین خواهد کرد. انتخاباتی همزمان که سرنوشت نامزدها از احزاب مختلف برای گرفتن کرسی قدرت در سطوح متفاوت را روشن خواهد کرد. نتایجی که برای رهبر حزب کارگر که می‌خواهد حزبش را به قدرت برگرداند مهم است.
من رهبری حزب کارگر را پس از بدترین نتیجه انتخابات عمومی 80 سال گذشته به دست گرفتم. باید این شکست را جبران کنیم و این انتخابات اولین آزمایش واقعیه.
اما رقابت با حزب حاکم که مطابق نظرسنجی ها به دلیل پیشبرد واکسیناسیون عمومی محبوبیت بیشتری کسب کرده مشکل خواهد بود. در میان همه این رأی گیری ها نتیجه انتخابات پارلمان اسکاتلند انعکاس سیاسی بیشتری دارد، چرا که احزاب استقلال طلب که در نظرسنجی ها پیش روند برگزاری دومین رفراندوم استقلال از بریتانیا و بازگشت به اتحادیه اروپا را در صدر برنامه های خود دارند. از طرفی دیگر انتخاب شهردار لندن، ابر شهری که 13% کل جمعیت بریتانیا را در خود جای داده، از اهمیت بالایی برخوردار است. از میان 20 نامزد برای تصدی این پست، صادق خان از حزب کارگر و شهردار فعلی لندن که در نظرسنجی ها جلوتر است و رقیبش شوان بیلی از حزب محافظه‌کار در رقابتی تنگاتنگ هستند. این رقابت های انتخاباتی به عنوان اولین و بزرگترین پس از شروع بحران کرونا و بیکار شدن صدها هزار نفر، آزمایشی واقعی برای عملکرد سیاستمداران بریتانیا در سطوح مختلف قدرت است. یوسف عباس‌زاده، ایران اینترنشنال.
فردی افشین از لندن و بهار خدابنده از ادینبرو همراه ما میشن تا بیشتر در همین رابطه بدونیم و اطلاعات بگیریم. بردیا، بذار که با تو شروع کنیم. چه اهمیتی داره اساساً این انتخابات امروز؟
اشاره کردی پنج شنبه بزرگ و همونجوری که در گزارش یوسف بهش پرداخته شد، این انتخابات از چیزهای جزئی در زندگی روزمره شهروندان بریتانیایی تأثیر گذار، از جمله گلکاری و زیباسازی شهرها تا امنیت خیابونها، و به یک چیز بزرگ ممکنه ختم بشه که میتونه آینده این اتحاد سلطنتی که قدمتی بیش از 400 سال داره رو تهدید کنه، که حتما بهاره بیشتر راجع به اون توضیح خواهد داد. اما اینجا در لندن پایتخت بریتانیا انتخابات شهردار هم میتونه یک بازخورد جهانی داشته باشه. انتخاب شهردار یک شهر معمولی نیست، لندن یک ابر شهر جهانیه، شهری که در اقتصاد جهانی مناسباتش تاثیرگذاره، همینطور در بسترهای دیگه فرهنگ و هنر جهان میتونه تاثیرگذار باشه. ضمن اینکه شهردار شهر لندن که متصدی همه اموره، یک استقلال نسبی داره، استقلالی که از سوی پارلمان بهش تفویض شده، تقریبا میشه گفتش که شهرداری اینجا خودمختاره. بنابراین تصدیگری این شهرداری میتونه مسئله مهمی باشه. بنابراین انتخابات شهرداری در بریتانیا توجه جهانی رو میتونه جلب کنه.
خب باره، در اسکاتلند چه خبر هست؟ اونجا اهمیت انتخابات برای اونجا چقدر؟ پیشبینی ها و آخرین نظرسنجی ها رو بگو که چه اتفاقی داره میفته.
خب پویا، اول اجازه بده من نظرت رو جلب بکنم به این که مردم اسکاتلند عموماً با مسائل سیاسی این کشور بسیار آمیخته هستن و مشارکت بسیار گسترده‌ای در انتخاباتشون دارن. پشت سر من چیزی که شاهد هستی تعدادی از طرفداران حزب SNP یا حزب ملی اسکاتلند هستن که الان حزب حاکم در واقع مجلس اسکاتلند هست و پیش بینی میشه که در این انتخابات هم بتونه که پیروز انتخابات باشه. میدونیم که اسکاتلند پیشتر هم انتخابات اسکاتلند میزان مشارکت در این انتخابات پیشتر هم رکورد بریتانیا رو شکسته. در سال 2014 84.6% کسانی که واجد شرایط بودن در این انتخابات شرکت کردن. در این انتخابات هم 4.2 میلیون نفر ثبت نام کردن برای اینکه در این انتخابات شرکت کنن، و این در کشوری که تنها 5.4 میلیون نفر جمعیت داره میبینیم که بسیار عدد بزرگه. در مورد پیش بینی ها، خب 5 تا حزب اصلی در بریتانیا، در اسکاتلند در واقع فعال هستن و الان در پارلمان کرسی دارن. حزب اولشون حزب ملی اسکاتلند، حزب SNP هست که الان طرفدارشون پشت سر من وایستادن مقابل پارلمان، که انتظار میره که حدود 50% از کرسی های این پارلمان رو در این انتخابات هم به نفع خودشون بکنن. همونطور که گفتم حزب ملی استقلال طلب هستن، اما احزاب رقیب حزب های محافظه کار و حزب کارگر هستند که هر کدوم انتظار میره که بیشتر از 20%، حدود 21% از کرسی ها رو به نام خودشون بکنن. من اینو میخوام توجه تو بهش جلب بکنم که حزب کارگر که حزب چپگرایی هست کنار حزب محافظه کار نشسته در مورد استقلال اسکاتلند، که هر دو مخالف هستن با رفراندوم مجدد، برگزاری رفراندوم مجدد در اسکاتلند، که خب این نشون دهنده اینه که این مسئله استقلال در اسکاتلند مسئله چپ یا راستگرا بودن نیست و یک مسئله ملی هست بیشتر. اما به غیر از اون حزب سبز ها هم انتظار میره که در این پارلمان برای خودشون موفقیت چشمگیری کسب بکنن. طبق نظرسنجی ها پیش بینی میشه که حدود 9 کرسی رو بتونن به دست بیارن. جالب توجهی که حزب سبز ها هم حزب استقلال طلب هستن، بنابراین اگر حزب ملی اسکاتلند و حزب سبز ها کنار هم دیگه قرار بگیرن، پیش بینی اینطوری میره که بتونن که در واقع اکثریت رو در پارلمان اسکاتلند به دست بیارن.
بردیا، از لحاظ روندهای دموکراتیک انتخابات معمولا مسئله مهمی، اما نتیجهش هم نتیجه مهمیه و بیشتر توجه ها رو جلب میکنه. فکر میکنی که درباره لندن و شهردار لندن صحبت کردی، فکر میکنی که پیروز کیه اساسا و چطور میشه به انتخابات، به نتیجه انتخابات نگاه کرد؟
پوی، اول از همه باید گفتش که نتایج انتخابات امروز رو در سراسر بریتانیا نباید زود نتیجهش انتظار بکشیم، به خاطر شرایط همه‌گیری برخلاف انتخابات پیشین ممکنه چند روز طول بکشه. اما به طور کلی نظام انتخابات سراسری اینجا نظام پارلمانی، اینا یادآوری کنم که مردم وقتی در نظام سراسری پارلمانی رأی میدن، به حزب رأی میدن و رئیس قوه مجریه در واقع رهبر حزب حاکم بر مجلس خواهد بود. اما انتخابات شهرداری انتخاباتیه که خب حالا بیش از 2 دهه فقط سابقه داره، اما انتخاباتی که اینجا مردم شهر لندن به فرد رأی میدن. صادق خان از حزب کارگر شهردار کنونی بخت اول محسوب میشه، اما رقیب او شان بیلی از حزب حاکم، حزب محافظه کار، هم به نظر میتونه بخت زیادی داشته باشه. اما برای شورای شهر این دو حزب عمده، حزب کارگر و حزب محافظه کار، ممکن بیشتر این کرسی ها رو به خودشون اختصاص بدن از 25 کرسی، اما حزب سوم به احتمال زیاد حزب سبز ها خواهد بود. با این حال بازم تاکید کنم که به نظر میسه بنگاه های شرطبندی به بیشتر روی صادق خان شهردار کنونی شرطشون رو گذاشتن.
خب برای اولین انتخابات گسترده در کشور در بریتانیا است که در همه‌گیری بعد از همه‌گیری کرونا در واقع برگزار میشه، چه تأثیری گذاشته این وضعیت بر انتخابات؟
خب پویا، همونطور که انتظار میره از همون دوره کمپین کردن برای انتخابات با مشکل گسترده روبرو بودیم. دلیل این که الان پشت سر من تعداد طرفدارهای احزاب انقدر کم میان بیرون همین هست که محدودیت‌های کرونا بهشون اجازه نمیده که در گرد همایی گسترده بتونن جمع بشن. من با چند نفر از کاندیداهام که صحبت می‌کردم، مسئله این که قبلا میتونستن برن سر بزنن به کسایی که رای دهنده هستن، باهاشون مستقیما صحبت بکنن، ولی در این انتخابات خب اینها خیلی محدود شده. تا همین 2 هفته پیش حتی اجازه برای دادن فلایر، برای دادن پستکارت به در واقع به رای دهنده ها را هم نداشتن و نمیتونستن به اون طریق از خوش برای خودشون تبلیغ بکنن. حتی صحبت این هم شد که انتخابات اسکاتلند رو به تعویق بندازن، اما در نهایت با فشار و با تلاش حزب اس ام پی، حزب ملی اسکاتلند، تصمیم بر این شد که این انتخابات برگزار بشه. خب در روز رای گیری که امروز باشه، هم چیزهایی که الان دیگه برای ما عادی شده، مثل ماسک زدن اجباری، مثل شستن دست ها، مثل ورود با فاصله از همدیگه و رعایت این فاصله از همدیگه مرتب رعایت شده. اما یک کار جالبی که دولت اسکاتلند کرده این که برای کسانی که مبتلا به کرونا هستن و در خونه موندن، یا کسانی که حالا به دلایل دیگری به خاطر سفر یا هر چیز دیگه الان در قرنطینه خانگی به سر میبرن، یه چیزی به اسم پراکسی تعریف کردن، یعنی رأی نیابتی، که خب مردم میتونن اگر در این شرایط قرار دارن با پر کردن فرمی درخواست بدن که کسی که بهش اطمینان دارن رأیشون رو ببره و به صندوق بندازه. یکی از چیزهای دیگه هم که در نهایت اتفاق میفته این که معمولا این انتخابات همون شب شمارش میشه و امشب با باید نتیجه رو میگرفتیم، اما این اتفاق این بار نمیفته. امشب هیچ شمارشی اتفاق نمیفته، فردا و روز شنبه این شمارش انجام میشه و روز شنبه انتظار داریم که نتایج نهایی انتخابات رو به دست بیاریم.
ممنونم از تو بهار خدابنده در ادینبرو اسکاتلند و بردیا افشین در لندن که با ما همراه بودید در رابطه با انتخابات شوراهای محلی که برگزار شد امروز و امیدواریم که نتایجش رو در شنبه ببینیم. اونطور که بهار میگه نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه. ده ها قایق ماهیگیری فرانسوی در اطراف جزیره بریتانیای جرسی جمع شدند. آنها به قوانین جدید صیادی در آب‌های بین دو کشور بعد از برگزیت اعتراض دارند. جزیره جرسی برق خود را از طریق کابل‌های زیر دریا از فرانسه دریافت می‌کند و حالا فرانسه تهدید کرده که برق این جزیره را قطع می‌کند. بریتانیا دو شناور نیروی دریایی خود را برای نظارت بر اعتراض‌ها اعزام کرد. شهروندان معترض در کولومبیا برای هشتمین روز متوالی خواهان پایان دادن به اجرای محدودیت‌های اجتماعی ناشی از همه‌گیری کرونا شدند. معترضان می‌گویند این محدودیت‌ها اقتصاد این کشور را دچار بحران کرده. 24 نفر در جریان درگیری با پلیس کشته شدند. 85 نفر مفقود و بیش از 300 نفر هم زخمی شدند. پلیس اعلام کرده که 540 نفر از اعضایش در این اعتراض‌ها زخمی شدند. شمار زیادی از شهروندان کرانه باختری روز پنجشنبه در مراسم تشییع جنازه نوجوان 16 ساله فلسطینی شرکت کردند. سعید یوسف محمد آوده بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی اسرائیلی روز چهارشنبه کشته شد. ارتش اسرائیل دلیل تیراندازی را پرتاب بمب‌های آتش‌زا به سوی نیروهای نظامی اعلام کرد. و برقراری قرنطینه در بسیاری از شهرهای هند. همه‌گیری کووید 19 در این کشور هر روز رکوردهای تازه ثبت می‌کند و تقاضا برای اکسیژن پزشکی 7 برابر شده. موارد جدید تایید شده ابتلا به کووید 19 از زمان آغاز موج همه‌گیری در ماه گذشته به بیش از 400 هزار نفر رسیده. به این ترتیب شمار مبتلایان در هند به بیش از 21 میلیون نفر رسید. اما در اسرائیل بحران سیاسی ادامه پیدا کرده. بعد از آنکه نتانیاهو در تشکیل دولت شکست خورد، حالا رئیس جمهور این کشور یائیر لاپید رهبر حزب میانه رو یش عتید را مأمور به ایجاد ائتلاف کرده. انتظار می‌رود این ائتلاف در ابتدا به رهبری نفتالی بنت رهبر حزب راستگرای یامینا اداره شود، رویدادی که واکنش منفی بنیامین نتانیاهو را به دنبال داشته. منبع میرقاسمی نگاهی کرده به آخرین تحولات این موضوع.
پس از آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد در تشکیل دولت ائتلافی شکست خورده، روون ریولین رئیس جمهور مأموریت را به نفر بعدی سپرد.
بنا به پیشنهاداتی که از مجلس به من رسیده، برای من واضحه که یائیر لاپید رهبر حزب یش عتید بیشترین شانس برای جذب اعتماد دیگر احزاب را داره. البته مشکلات بسیار زیاده. طبق اختیاراتی که قانون به من میده، من با یائیر لاپید صحبت کردم و به او 28 روز فرصت دادم یک دولت ائتلافی تشکیل بده.
پیش از اعلام این تصمیم، رئیس جمهور اسرائیل با نمایندگان احزاب مجلس دیدار کرد. 56 نماینده خواستند لاپید مأمور تشکیل دولت شود، از جمله 5 نماینده حزب عرب فهرست مشترک، و 7 نماینده خواستند وظیفه به نفتالی بنت رهبر حزب یامینا واگذار شود. با این اوصاف یائیر لاپید اعلام آمادگی کرده که آقای بنت در ابتدا مسئولیت نخست وزیری را به عهده بگیرد.
اگر دولت تشکیل بشه به احتمال زیاد نفتالی بنت نخست وزیر میشه، یک سیاستمدار نسبتاً جوان و جدید. او مسئولیت رهبری یک ائتلاف پیچیده و ناهمگن رو بر عهده خواهد گرفت. شاید این چیزیه که اسرائیل در حال حاضر بهش نیاز داره، یک ائتلاف که به طور دائم باید به جای ایجاد تفرقه بین آحاد جامعه به تبادل نظر بپرداز و به دنبال یافتن مخرج مشترک باشه.
در صورت موفقیت لاپید و بنت، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جایی در دولت آینده نخواهد داشت. در شرایطی که او با مشکلات حقوقی جدی روبروست و به اتهام گرفتن رشوه، کلاهبرداری و نقض اعتماد عمومی دادگاهی شده. و حالا این تحولات واکنش منفی نتانیاهو را به دنبال داشته. او تشکیل ائتلاف چپگرا را خطرناک خوانده و آن را ترکیبی از بیکفایتی و بیمسئولیتی توصیف کرده. این در حالی است که طی 2.5 سال گذشته 4 انتخابات در اسرائیل برگزار شده و در هیچ کدام از آنها یک حزب نتوانسته به حد نصاب مورد نیاز آرا برای تشکیل دولت برسد. تلاش‌ها برای رسیدن به یک ائتلاف پایدار هر بار شکست خورد. اکنون فرصتی به وجود آمده تا از ادامه بحران اجتناب شود و ثبات به صحنه سیاست در اسرائیل بازگردد. هومن میرقاسمی، ایران اینترنشنال.
در همین رابطه ساعتی پیش با الی هازان سخنگوی حزب لیکود که رهبری اون رو نتانیاهو بر عهده داره گفتگو کردم و از او پرسیدم که برنامه بنیامین نتانیاهو بعد از این چه هست؟
متاسفانه نتانیاهو نتونست حمایت 61 نماینده رو با خودش همراه کنه و طبق قانون وظیفه رو به یائیر لاپید واگذار میکنه که خودش رو با نفتالی بنت همسو کرده. کاری که میخوایم بکنیم اینه که اعضای حزب نفتالی بنت که جناح راستی هستند رو متقاعد کنیم که به این دولت نپیوندن. ما معتقدیم که میتونیم این کار رو انجام بدیم. در این صورت اگر نفر دوم هم نتونه دولت تشکیل بده، تصمیم گیری به مجلس واگذار میشه. در این حالت ما تلاش خواهیم کرد تا حمایت 61 نماینده مجلس رو جذب کنیم، از جمله نمایندگان یامینا، حزب نفتالی بنت. باید بگم که یامینا 7 کرسی در مجلس داره. یکی از اعضا امروز گفت که به مخالفان نتانیاهو نمیپیونده. ما در این مسیر حرکت میکنیم. در اسرائیل و جهان چیزی به اسم چرخه قضای سیاسی وجود داره. هر نماینده مجلس میخواد وزیر بشه، هر وزیر میخواد نخست وزیر بشه. من راه دیگه ای نمیبینم. من واقعا معتقدم که فرقی نمیکنه چه اتفاقی بیفته. وقتی ما در آینده یک نخست وزیر داشته باشیم، با همان چالش‌هایی روبرو خواهیم بود که نتانیاهو با آن مواجه بود. هیچ فرمولی برای اون وجود نداره. بگذارید یادآوری کنم، مارگارت تاچر پس از آنکه همحزبی‌هاش مجبورش کردند کناره‌گیری کرد. تفاوتش اینه که نتانیاهو بین اعضای حزبش خیلی محبوبه. یک سال پیش در انتخابات مقدماتی با اکثریت زیادی برنده شد. پس تفاوتش با مارگارت تاچر اینه که نتانیاهو مورد حمایت همحزبی‌هاشه. ما اگر نیاز داشته باشیم تبدیل به حزب مخالف میشیم و خودمون رو تقویت میکنیم. مناخیم بگین، رهبر افسانه‌ای لیکود 29 سال در حزب مخالف بود و میگفت ما به مردم در حزب مخالف خدمت میکنیم. ما هم همین کار رو خواهیم کرد. فراموش نکنید ما الان در این وضعیت نخواهیم ماند. در آینده تلاش خواهیم کرد تا یک دولت تشکیل بدیم. حالا که صحبت از تاریخ شد، وینستون چرچیل در انتخابات 1945 شکست خورد، ولی سال 1951 دوباره به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. اگر نیاز باشه، ما تبدیل به حزب مخالف میشیم و باز خواهیم گشت.
الیازان بود سخنگوی حزب لیکود، حزبی که نتانیاهو رهبری اون رو بر عهده داره. نتانیاهو همونطور که میدونید نتونست دولت تشکیل بده، دولت ائتلافی تشکیل بده در اسرائیل و بحران سیاسی که ماهاست در اسرائیل ادامه داره همچنان ادامه پیدا کرده تا دولت جدیدی در اونجا شکل بگیره. اما در انتهای برنامه بریم سراغ یک موضوعی که به ادبیات هم به شکلی ربط پیدا میکنه. مولانا جلال الدین محمد بلخی، یا همان مولانا، شاعر پارسی سرای مشهور، بر اساس روایت ها جایی میان بلخ و مزار شریف به دنیا آمده، جایی که به خانقاه بهاءالدین ولد پدر مولانا معروفه، ساختمانی که دیگر در حال نابودی است. دولت افغانستان اما تصمیم گرفته این ویرانه ها را بازسازی کند، اما طالبان مانع اصلی و تهدیدی برای این بازسازی هستند. گزارش قدیر بیات رو ببینید که در همین رابطه تهیه کرد.
گنج در ویرانه. سقف آهنی تنها محافظ بنایی است که افتخار شرق و غرب است. خانقاه بهاءالدین ولد، پدر مولانا جلال الدین رومی. بر اساس منابع فرزندی او اینجا متولد شد و کودکی راه هجرت در پیش گرفت. ترک دیار خانه و کاشانه مولانا را به این روز انداخته.
و روایت تاریخ قبل از حمله مغول‌ها به افغانستان، مولانا جلال الدین محمد بلخی در خانه پدریش در همین مکان هنگامی که 10-12 سال سن داشت زندگی می‌کرد. مکانی که حالا هیچ نشانی از مولانا باقی نمانده و مخروبه بیش نیست.
مولانا از یک جانب انسانی هست که با مطالعات بسیار پیگیر و پیوسته و عمیق تانسته در این حد از توانایی و شکوه فکری و اندیشه والا دست بیافته. از جانب دیگر هم به عنوان کسی که جهانبینی متفاوت و واحد داره و در محور از او میخواهد که راه‌های رسیدن به خدا، راه‌های رسیدن به مبدأ کل و راه‌های رسیدن به یک سعادت جاودانه را به انسان‌ها پیشکش بکنه در واقع.
800 سال از عصر مولانا می‌گذرد. مریدان او روز به روز بیشتر می‌شود. از جمله اینجا در بلخ. ایران، افغانستان و ترکیه افتخار می‌کنند که اثر 27000 بیتی مثنوی معنوی مولانا را با عنوان میراث مشترک فرهنگی ثبت یونسکو کنند. خانقاه پدری مولانا که روزگار شأن خراسان قدیم بود، اکنون در حال نابودی است. در حال حاضر تنها سقف آهنین در حفاظت از آن برافراشته شده. گرچه کشور ترکیه طی 8 سال گذشته دوبار خواسته این بنای با ارزش تاریخی را بازسازی کند، اما این خواسته ها هنوز به ثمر نرسیده و حالا حکومت افغانستان برای انجام این کار آستین بالا زده، کاری که به دلیل ناامنی و حضور طالبان در این ساحه هنوز شروع نشده.
کشور ترکیه تا هنوز جواب منفی نداده که مجبور نمیکنم، اما نسبت مشکلات امنیتی موضوع می تو باقی مان. تازه رهبری حکومت خصوصا جلالت ماب رئیس جمهور اسلامی افغانستان در این قسمت هدایت سری دادن که دو جای مشخص باید ارزیابی و بررسی و در این حال موضوعات ابتدایش تهیه شود، تا اینکه عملا اگر کشورهای دوست آغاز میکنن کار میکنن در این قسمت خوب نمیکنن، حکومت جمهوری اسلامی افغانستان توانایی را دارد که خودشان این دو جاها را بسازند.
خانقاه پدری مولانا و دیگر بناهای تاریخی هویت بلخ است. بلخ در 25 کیلومتری شهر مزار شریف که روزگار تکه با ارزش در جغرافیای خراسان زمین بود. نگرانی ها این است که با این بیمهری ها چیزی از شکوه و جلال بلخ باقی نخواهد ماند. قدیر بیات، ایران انترنشنال، مزار شریف.
و ما جزیره پرچیدا، همین جایی که میبینید. بعد از رقابت با 10 فینالیست دیگر از طرف داوران وزارت فرهنگ و هنر ایتالیا، برنده جایزه مرکز فرهنگی این کشور در سال 2022 شد. این رقابت از سال 2014 شروع شده و اولین بار است که یک جزیره در اون شرکت میکنه. مقاله‌ای که این جزیره برای مسابقه ارائه داد، جزیره نام داشت. داوران یکی از دلایل مهم این انتخاب رو ساختار خوب و کمک‌های محلی و استانی چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی عنوان کردن. مهران عباسیان گزارش میده.
خانه‌های رنگی بندر کوریچیلا متعلق به قرن 17 در جزیره کوچک پروچیدا نزدیک خلیج ناپل. این جزیره به عنوان پایتخت فرهنگی ایتالیا برای سال 2022 انتخاب شده. ساکنین پروچیدا از این خبر بسیار خوشحالند. میگویند گردشگران اکثرا به دو جزیره نزدیکشان یعنی ایسکیا و کاپری میروند و پروچیدا به چشمشان نمیآید. حالا با این خبر امیدوارند بعد از همه‌گیری کرونا میزبان گردشگران زیادی از سراسر جهان باشند.
ما خیلی راضی هستیم که جزیره کوچیکمون تو دنیا معروف بشه. وقتی اونا این خبر رو به ما دادند خیلی خوشحال شدیم. من و همه اهالی پروچیدا همگی کیف کردیم.
جزیره پروچیدا در قوانین پیشگیری از همگیری کرونا اخیراً به منطقه زرد تبدیل شده و به رستوران‌ها امکان سرو غذا در فضای باز و ورود گردشگران از مناطق دیگر را می‌دهد. شهردار می‌گوید جزیره امکانات توریستی زیادی برای ارائه دارد و تمام تلاشش بر این است که تا پایان سال 2021 همه پروژه‌هایش آماده باشند.
پروچیدا گرد هم آمده ای از تمام فرهنگ‌های مدیترانه است که به لطف حمل و نقل دریایی به این جزیره رسیده. به همین دلیل در تاریخ پروچیدا دریا همیشه عنصر اتصال دهنده بوده. عنصری که به ما اجازه میده با بسیاری از کشور در آن سوی مدیترانه و در جهان در ارتباط باشیم.
مراسم اصلی برنامه ریزی شده برای سال 2022 شامل هنر و موسیقی، ادبیات، غذا، معماری و البته تفرجگاه‌های دریایی خواهد بود. آنتونیتا هنرمندی است که در این جزیره متولد شده. تابلوهایش جایزه های زیادی را برده و حالا میگوید پایتخت فرهنگی شدن جزیره پروچیدا امکان دیده شدن بیشتری به او میدهد. او برای چند نمایش در سال 2022 خود را آماده میکند.
مثلا یکیش فستیوال دریاست که داستان دخترکی است که از شخصیت زن رمان لامارتینی گرفته شده. در این فستیوال این جوانهای پرابهت صحنه‌های زیبایی رو خلق می‌کنن در سراسر جزیره. یا مثلا مراسم جمعه مقدس که خیلی اهمیت داره، اونها مصائب مسیح رو به نمایش می‌ذارن با خلاقیت بالا.
پروچیدا پنجمین شهر و اولین جزیره است که جایزه پایتخت فرهنگی ایتالیا را می‌برد. مردم جزیره امیدوارند با برگزاری هرچه بهتر مراسم سال آینده بتوانند این جزیره را به عنوان یک مقصد توریستی قابل توجه در ایتالیا معرفی کنند. مهران عباسیان، ایران اینترنشنال.
برای تماس با ما امروز از ایرانینتر.com رو به یاد داشته باشید و در توییتر و اینستاگرام هشتگ امروز. متشکریم که با ما بودید.